أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. عجل فرجل.
بحث در سر چگونگی به کارگیری روش استقرایی مبتنی بر حساب احتمالات برای اثبات آفریدگار بود. اون منهج و روش پنج مرحله‌ای رو داشتیم طی می‌کردیم. فعلا در مرحله اولا و در خطوه اولا و در گام نخست بودیم. مواردی رو ذکر کردیم از پدیده‌هایی که در گام اول مشاهده می‌شوند که در هستی وجود دارد، از دقت و نظمی که در جهان وجود داره و همه در راستای این هست که زندگی انسان و سایر موجودات، حیوانات و گیاهان بر روی کره زمین ممکن بشه و ما بتوانیم به راحتی زندگی بکنیم. اولا زندگی پیدا بشود، پیدایش حیات ممکن بشه، ثانیا بر این که این استمرار پیدا بکند. موارد دیگر رو هم انشاءالله سریعا عرض خواهیم کرد، گرچه هرچه ایشون هم بگن تازه بخش اندکی است از پدیده‌هایی که در هستی وجود دارد و خود ایشون هم به همین نقطه تذکر خواهند داد که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اینها قابل احصاء نیست. فقط به مواردی می‌خوایم اشاره کرده باشیم. و نلاحظ ان القمر يبعد عن الارض مسافة محدودة یا محددة. ملاحظه می کنیم که ماه مسافت معینی را از زمین دور است، فاصله ماه از زمین مسافت معینی است. و هی تتوافق تماما مع تیسیر الحیات العملی اهل الانسان على الارض. این مسافت هماهنگی کامل دارد با ممکن سازی عملی زندگی انسان بر روی زمین. ولو كان يبعد عنا مسافة قصيرة نسبيا لتضاعف المد الذي يحدثه. اگر این بله، اگر ماه از ما دور بود منتها به مسافتی که نسبتا اندک است، یعنی فاصله ماه از زمین نسبتا اندک بود، لتضاعف المد الذي يحدثه، مضاعف میشد، دو برابر میشد اون مدی که ماه به وجود می آورد. یک بحثی مطرح است اون که این جزر و مد آب دریا، این که آب دریا بالا میره یا پایین می آید، این به خاطر نیروی جاذبه کره ماه هستش که آب دریا بالا که میره در حقیقت دچار مد میشه، این به خاطر جاذبه کره ماه هست. بعد ماه که به اون سمت میره، اون سمت کره زمین، دیگه این جاذبه شامل حال آبهای این سمت کره زمین نمیشه، لذا آب دریا پایین میره و دچار جزر میشه. خب لتضاعف المد الذي يحدثه و اصبح من القوه على نحو يزيح الجبال من مواضعها، آنقدر نیرومند میشد که کوه ها را از جایشان برمیکند، اضاحه میکرد، برمیکند کوه ها را از جایگاه خودشون. و نلاحظ وجود غرائز کثیره فی الکائنات الحیه المتنوعه، و مشاهده میکنیم وجود غرائز بسیاری را در موجودات زنده متنوع. ولئن کانت الغریزه مفهوما غیبیا، و اگرچه غریزه یک مفهوم غیبی باشد، لا یقبل الملاحظه و الاحساس المباشر، که ملاحظه، مشاهده و حس مستقیم را نمیپذیرد. فما تعبر عنه تلک الغرائز من سلوکن لیس غیبیا، اگرچه غریزه خودش اون گونه هست، اما آنچه بیان میکند، تعبر عنه تلک الغرائز، اون غرائز بیانگر اونها هستند. بله، یا بگیم که آن سلوکی، چون من سلوک دارد، آن سلوک و رفتاری که نشانگر آن غرائز است لیس غیبی، یا این رفتار و سلوک که دیگه غیبی نیستن. شما جواب بد نگاه میکنید. بله بل یاد میدون اصلا نگاه هم بده، این اختصاص به جلسه شما. بل یعتبر ظاهرتن قابلتن للملاحظه العلمیت تماما، بلکه این اعتبار می شود به اون پدیده‌ای که قابل مشاهده و ملاحظه علمی هست به شکل کامل. و هذا السلوک الغریزی، حالا این رفتار غریزی، فی آلاف الغرائز التي تعرف عليها الانسان في حياته الاعتياديه، در هزاران غریزه‌ای که انسان در زندگی عادی خود با آنها آشنایی پیدا کرده است، او فی بحوثه العلمیه، یا در تحقیقات علمیش با آنها رسیده است، یتوافق باستمرار مع تفسیر الحیات و حمایتها، هماهنگی مستمر دارد با ممکن سازی زندگی و حمایت از آن. و انه یبلغ احیانا الى درجه کبیره من التعقید والاتقان، و این چه بسا گاهی اوقات میرسد به میزان زیادی از پیچیدگی و استحکام. و حینما نقسم ذالک السلوک الى وحدات، وقتی این رفتار رو به اجزایی تقسیم میکنیم، به واحدهای تقسیم میکنیم، نجد ان کل وحدت قد وضعت فی الموضع المنسجم تماما مع مهمت تیسیر الحیات و حمایتها. این گونه میابیم که هر جزئی و هر واحدی در موضع و در جایگاهی قرار داده شده است که کاملا با هدف ممکن ساختن زندگی و حمایت از آن هماهنگی دارد. و ترکیب الفسلجی للانسان، ترکیب فیزیولوژیک انسان، یمثل ملائین من الظواهر الطبیعیه والفسلجیه، این نمایانگر میلیون ها پدیده طبیعی و فیزیولوژیک هست. حالا فیزیولوژی یک دانشی است که درباره طرز کار اعضا و دستگاه های بدن جانوران و ارتباط اونها با همدیگه بحث میکنه، به این میگن دانش فیزیولوژی. و کل ظاهرتن فی تکوینها و دورها الفیزیولوژی و ترابطها مع سائر الظواهر تتوافق باستمرار مع مهمت تیسیر الحیات و حمایتها، و هر پدیده‌ای در تکوین، در تکوین در واقع اون بفرمایید که بله، در و کل ظاهره فی تکوینها و دورها الفیزیولوژی، هر پدیده‌ای در تکوینش و در نقش فیزیولوژیکش و روابطی که با سایر پدیده‌ها دارد، هماهنگی مستمر دارد با هدف ممکن ساختن زندگی و حمایت از آن. فمثلا ناخذ مجموعه الظواهر التي ترابطت على نحو يتوافق تماما مع مهمت الابصار، در نظر میگیریم به طور مثال در نظر میگیریم مجموعی از پدیده هایی که اینها ارتباط دارن به صورتی که موافق است به شکل کامل با هدف بینایی و تیسیر الاحساس بالاشیاء به صورت المفیده، و آسانسازی و ممکن ساختنه حس اشیاء به شکل مفید. ان عدسه العين تلقي صورا على الشبكيه، این عدسی چشم میاندازد، یا بگیم صورتا بهتره، تلقي صورتا، ظاهرا اصلش اینه، تلقي صورتا على الشبكيه، عدسی چشم تصویری را بر روی شبکیه میاندازد، التي تتكون من 9 طبقات، اون شبکیه‌ای که خودش از 9 طبقه تشکیل شده است، و تحتوی الطبقه الاخيره منها على ملايين الاعواد والمخروطات قد رتبت جميعا في تسلسل يتوافق مع اداء مهمه الابصار من حيث علاقات بعضها بالبعض الاخر. و اون طبقه آخری از شبکیه، از اون 9 طبقه شبکیه، این حاوی میلیون ها عود، یعنی استوانه، اعواد استوانه ها، مخروطات هم، این یه سری سلول هایی هستن، سلول هایی هستن که حالت استوانه ای دارن، یه سری سلول هایی هستن حالت مخروطی شکل دارن، به این تقسیم میشه، علی ملایین الاعواد و المخروطات، این حاوی میلیون ها سلول استوانه ای و مخروطی است که قد رتبت جمیعا فی تسلسل، اینها همگی پی در پی مرتب شده اند به صورتی که یتوافق مع اداء مهمت الابصار، که هماهنگی دارند با هدف با انجام هدف بینایی از جهت روابطی که بعضی از اونها با بعضی دیگر دارند و علاقاتها جمیعا بالعدسه و روابطی که همه اونها با عدسی چشم دارند. اذا تسنینا شیئا واحدا و هو ان الصوره تنعکس علیها مقلوبه، البته در صورتی که استثنا میکنه یک چیز را و اون این که تصویر منعکس میشود بر آن به شکل مقلوب، یعنی برعکس میفته، تصویر برعکس میفته. غیر انه استثناء موقت، الا اینکه یک استثناء موقته خیلی ادامه پیدا نمیکنه. فان الابصار لم يربط بهذه المرحله، بینایی مربوط به این مرحله نیست. لکی نحس بالاشیاء و هو مقلوب و هي مقلوبه، تا اینکه ما اشیاء رو حس بکنیم در حالی که مقلوب هستن. میگن بنده خدایی دوچار دوبینی شده بود، لذا مثلا یک انگشت رو دو تا میدید. ارشان خدمتتون که رفت به پزشک مراجعه کرد، گفتش که آیه دکتر، عرض محضرتتون که شما ببین انگشت رو جلوی دکتر، گفت ببین من اینو دو تا میبینم. بعد دکتره گفت یعنی همین چهار تا رو دو تا می‌بینی؟ او خودش چهار تا می‌دید، بعضیش خیلی خرابتر. حالا به هر تقدیر این که دوچار مقلوب دیدن و برعکس نگران نباشید، این اتفاق نمی‌افته، ان شاءالله نمی‌افته. بله. لکی نحس بالاشیاء و هي مقلوبه بل اعید تنظیم الصوره في ملايين اخرى، دوباره اعاده می شود و تکرار می شود تنظیم تصویر در میلیون های دیگر من خویطات الاعصاب، در اون رشته های عصبی، ها میلیون ها رشته عصبی دیگر، المؤدیت الى المخ، که اینها می رسند به مخ انسان، حتی اخذت وضعها الطبیعی، تا اینکه اون تصویر وضعیت طبیعی خودش رو پیدا می کنه. و عند ذلك فقط تتم عمليه الابصار، در این حالت است که فرایند بینایی به پایان به انجام میرسد. و تكون عند اذن متوافقه به صورت کامله مع تيسير الحیات، و در این حالت کاملا هماهنگ است با ممکن سازی زندگی. حتی الجمال والعطر والبهاء، حتی جمال و بوی خوش و زیبایی، که ظواهر طبیعیه نجد انها تتواجد فی المواطن التي يتوافق تواجدها فيها مع مهمت تيسير الحیات، حتی اینها هم یه اموری که به نظر ما ظاهری میه، حالا بوی خوش یا روی زیبا، چیزهای از این قبیل، به عنوان یک سری پدیده های طبیعی میبینیم که اینها یافت میشوند در جایگاه هایی که در مواطن و جایگاه هایی که یافت شدن آنها در آن جایگاه ها هماهنگی دارد با هدف ممکن ساختن زندگی. و یؤدی دوراً فی ذلک، و نقشی را در این امر ایفا می کند. فل ازهار التي ترك تلقيح حال الحشرات، گلهایی که تلقیحشان لقاحشان به عهده حشرات گذاشته شده است. لوحظ انها قد زودت به عناصر الجمال والجذب، ملاحظه شده است که اینها عناصری از زیبایی و جاذبه رو دارند. من اللون الزاهی والعطر المغری، از رنگ زیبا و عطر شیفته کننده. به نحو یتفق مع اغراء میکنه طبیعتا، به نحو یتفق مع جذب الحشره الى الزهره، به صورتی که هماهنگ است با جذب حشره به گل. و تیسیر عملیت تلقیح، و ممکن ساختن فرایند لقاح، یعنی لقاح منظورم بارور ساختن، بارور سازی. بینما لا تتمیز الازهار التي يحمل الهواء لقاحها عادتا به عناصر الاغراء، در حالی که گلهایی که قرار است هوا، خود جریان هوا لقاح اونها رو معمولا به عهده بگیرد، اینها دارای عناصر اغراء نیستند، یعنی اون جاذبه رو ندارند. گلهایی که قرار است حشرات اونها رو بارور بکنند دارای اون عناصر شیفت کردن و زیبایی هستند. جا جذب، خود دارای عناصر جاذبه هستند. اما گل‌هایی که قرار نیست حشرات اونها رو بارور بکنن و قرار است به وسیله هوا، جابجا شدن هوا این کار اتفاق بیفته، اونها عرض محضرتون که نه، زیبایی براشون لازم نیست و نیازی به این ندارن دیگه. حالا نکاتی به ذهنیت که نمی، بله خوب دوستان خودشون ذهنشون مشالله جواله و به ذهنشون میاد که موارد. و ظاهرت زوجیه علی العموم، پدیده زوجیت ها به شکل عام، و تطابق کامل، و تطابق کامل بین ترکیب الفصلجی للذکر و ترکیب الفصلجی لانثاه فی الانسان، و تطابق کامل میان ترکیب فیزیولوژیک مرد یا بگیم مذکر و ترکیب فیزیولوژیک مؤنث او در انسان، و اقسام الحیوان و النبات و اقسام حیوانات و گیاهان علی النحو الذی یضمن التفاعل و استمرار الحیات مظهر کونی آخر للتوافق بین الطبیعت و مهمت تیسیر الحیات. و اینها ضمانت میکنند این رابطه متقابل و استمرار یافتن زندگی را، که اینها مظهر هستی، مظهر کونی هستند، یعنی مظهری هستند که مظهر هستی شناسانه، مظهر جنبه آخه ما هستی ای نداریم، مثلا میگیم در فارسی چجوری هستوی ان ارمسلتون که بله، مظهری هستن که بالاخره در هستی مشاهده میشوند، مظهر دیگری هستن که در هستی مشاهده میشوند برای هماهنگی میان طبیعت و هدف ممکن ساختن زندگی. خب چند صفحه ایشون یک سری پدیده ها رو ذکر کرد، اما آیا اینها تمام آن چیزی است که در جهان وجود دارد؟ آیا همه این نظم و دقتی که در هستی وجود دارد همین مقداره؟ اساساً این که علمی مثل فیزیک شکل میگیرد، یا علمی مثل ریاضیات شکل میگیرد، یا زیست شناسی، یا پزشکی، یا زمین شناسی، یا کیهان شناسی، که همه اینها مبتنی بر فرمولهای دقیق هستند، یعنی می شود در این فرمول ها به جای حروف جبری، به جای x و y و z و امثال و ذلک، می شود عدد گذاشت و به نتیجه روشنی رسید، نشان می دهد جهان در غایت نظم و دقت، همه چیز دارد دقیق دقیق کار می کنه. اگر چنین دقتی وجود نداشت فرمول غیر ممکن بود. فرمول در جایی است که دقت وجود داشته باشد، نظم وجود داشته باشد، وگرنه فرمول نمیشد داد. فرمول جایی است که نظم وجود داره، نظمی نباشد فرمولی وجود نداره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ لذا ایشون میگن که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. این اگر شما بخواهید به شماره در بیاورید نعمت های خداوند را، این کار رو نمیتونید انجام بدید. هذه هی الخطوه الاولى، این گام نخست. خب در گام دوم ما باید به ارائه فرضیه بپردازیم. الخطوة الثانية، نجد ان هذا التوافق المستمر، این توافق مستمر و پی در پی، این هماهنگی پی در پی بین ظاهرت طبیعیه، میان پدیده طبیعی و مهمت ضمان الحیات و تیسیرها فی ملایین الحالات و هدف ضمانت زندگی و ممکن ساختن آن در میلیون ها حالت، یمکن ان یفسر فی جمیع هذه المواقع به فرضیت واحده، ممکن است که تفسیر بشوند در همه این موقعیت ها با یک فرضیه، و هی ان نفترض صانعا حکیما لهذا الکون، این که ما یک سازنده و آفریدگار حکیم برای این هستی فرض بکنیم. قد استهدف ان یوفر فی هذه الارض عناصر الحیات، که هدف گذاری کرده است که در این زمین عناصر زندگی را در اختیار بگذارد، به وجود بیاورد. و ییسر مهمتها، این ییسر باید بشه، اگه کلمه شما چیز دیگه نمیشد اضافه کنید درستش کنید، و ییسر مهمتها، و میسر بکند این امر را و این هدف را، فإن هذه الفرضیه تستبطن كل هذه التوافقات، این فرضیه در بر دارد تمامی این هماهنگی ها رو. یعنی اگر شما این فرضیه رو در نظر بگیرید، با این فرضیه می توانید تمامی این هماهنگی ها رو شرح بدید و توضیح بدید. روشنه؟ خب الخطبت الثالثه، در گام سوم میخواییم بنا بگذاریم که این فرضیه درست نباشه. حالا اگر ما فرضیه وجود یک صانع حکیم و با یک هدف برای هستی رو در نظر نگیریم، چه اتفاق میفته؟ الخطبت الثالثه، گام سوم، نتساءل اذا لم تكن فرضیت صانع الحکیم ثابتتن فی الواقع، اگر فرضیه آفریدگار حکیم در واقع وجود نداشته باشد، فما هو مدى احتمال ان تتواجد كل تلك التوافقات، چه میزان خواهد بود احتمال این که همه این هماهنگی ها به وجود بیایند، بین الظواهر الطبيعيه و مهمه تيسير الحیات دون ان يكون هناك هدف مقصود، همه این هماهنگی ها میان پدیده های طبیعی و هدف ممکن ساختن حیات به وجود بیایند بدون آنکه هدف مقصود و منظوری وجود داشته باشد، یعنی کسی هدفی رو قصد کرده باشه. من الواضح ان احتمال ذلك یعنی افتراض مجموعه هائله من الصدف، دیگه اصلا نمیشه عدد براش گفت، چند تا تصادف، چند تا اتفاق باید رخ بده تا این طور بشه، اصلا قابل ذکر نیست. یعنی اینقدر زیاده، میلیارد ها میلیارد تصادف و صدفه و اتفاق، میلیارد هم نه، بیش از اینها، اصلا عدد نمیشه براش گفت، یعنی واقعا نزدیک میشیم به بی نهایت. تصادف و اتفاق باید رخ داده باشه تا تمام امور عالم این طور منظم شده باشه تا انسان بتواند در روی زمین به وجود بیاد و به زندگی خودش ادامه بده. من الواضح ان احتمال ذلك، احتمال این مطلب که حالا بگیم همه این هماهنگی ها رخ داده باشه در این حال صانع حکیم هم وجود نداشته باشد، به معنای فرض مجموعه عظیمی از تصادفات هست و اذا کان اتفاقات و تصادفات هست و اذا کان احتمال ان تكون الرساله المبرده اليك في مثال صابر من شخص آخر غیر اخیك ولكنه يشابهه في كل الصفات بعيدا جدا، اگر احتمال این که نامه فرستاده شده به سوی شما در مثال قبلی از جانب شخص دیگری غیر از برادر شما باشد، البته شخص دیگری غیر از برادرتان که در همه صفات شبیه اوست، این احتمال بعید، خیلی بعید بود، لأن افتراض المشابهت فی الف صفتن ضئیلن به درجت کبیرتن فی حساب الاحتمالات، برای اینکه فرض مشابهت و شبیه بودن در هزار ویژگی کوچک است به میزان بسیار زیادی در حساب احتمالات، فما ظنک، نظر شما چیست؟ به احتمال ان تکون هذه الارض التي نعيش عليها بكل ما تضمه من صنع ماده غير حادثه، نظر شما چیست درباره احتمال اینکه این زمینی که بر روی آن زندگی میکنیم با همه چیزهایی که دارد ساخته ماده غیر هدفمندی باشد؟ ولكنها تشابه الفاعل الهادف الحكيم في ملايين ملايين الصفات، اما مشابه باشد با فاعل هدفمند حکیم در میلیون ها میلیون ویژگی، اگر در اونجایی که مثلا قرار بود در هزار ویژگی، حتی هزار ویژگی هم کمتر بود، خیلی کمتر از اینها بودش، در اون به تعدادی ویژگی اون شخص شبیه برادر شما باشه، اگر قرار بود در اونجا بگیم خیلی بعیده که این شباهت رخ بده، در یه همچین موردی ما بگیم که میلیون ها میلیون ویژگیه در همه اینها شبیه هم رخ داده، یعنی یه ماده بی هدفی توانسته چنین اتفاقات بزرگی رو رقم بزند، شبیه این که یک سازنده حکیم هدفمندی وجود داشته باشد. طبیعتاً چنین شباهتی دیگه اصلا نمیشه براش کلمه خیلی کوچک رو به کار برد. یعنی عرض کردم این گرایش به سمت صفر پیدا میکنه. الخطبة الرابعة، میخوایم نتیجه گیری کنیم. نرجح به درجه لا یشوبها الشک، ترجیح میدهیم به میزانی که دیگه شک با اون قاطی نمیشه و خرابش نمیکنه. ان تكون الفرضيه التي، پس به میزانی که شکی در آن راه ندارد ترجیح میدهیم که ان تكون الفرضيه التي طرحناها في الخطبه الثانيه صحيحه، اي ان هناك صانعا حكيما، اینکه فرضیه‌ای که آن را طرح کردیم در گام دوم صحیح باشد، یعنی صانع و آفریدگار حکیمی وجود داشته باشد. البته ایشون در همین خطبه رابعه در واقع به یقین رسیدن. اگر ایشون تعبیر نرجح به درجه لا یشوبها الشک رو نمی گفت بهتر بود، دقیقه خیلی عجله کرد. در خطبه رابعه در گام چهارم بعد نتیجه گیری می کرد، در گام پنجم بعد به این یقین می رسید، اما دیگه از بس مطلب سنگین بود دیگه ایشون تو همون گام چهارم یقین رو مطرح کرد. الخطبة الخامسة، گام پنجم، نربط بین هذا ترجیح، ترجیحی که اینجا به دست آمد در گام چهارم، و بین وعالت الاحتمال التي قررناها في الخطبة الثالثة، ربط ایجاد میکنیم میان این ترجیح و میان کوچکی احتمالی که در گام سوم آن را بیان کردیم. بله وعاله، وعاله، بله کوچکی چی شده؟ اشتباه تایپی ها، بله بله بله، این اشتباه تایپی مال ما هم هست، من تو بعد درست خوند چاره نیست، بقیه موارد هم دارد از این اشتباه. بله خب، ولما کان الاحتمال فی الخطوه الثالثه یزداد وعالتن، بس اینجا باز همون اشکال هست. بله، ولما کان الاحتمال فی الخطوه الثالثه یزداد وعالتن کلما ازداد عدد الصدف التي لا بد من افتراضها فيه كما عرفنا سابقا، از آنجایی که احتمال در گام سوم کوچکتر می شود هرچه تعداد تصادف هایی که باید آنها را فرض کرد بیشتر شود، همچنان که پیش از این هم دانستیم، فمن الطبيعي ان يكون هذا الاحتمال ضئيلا، طبیعی است که این احتمال کوچک باشد، به درجه لا تماثلها احتمالات الخطوه الثالثه في الاستدلال على اي قانون علمي، به میزانی که شبیه آن نیست احتمالات مرحله سوم در استدلال بر هر قانون علمی. میخوان بگن دیگه شما قانون علمی در عالم پیدا نمی کنید که درجه احتمال مخالف آن اینقدر کوچک باشد، که درباره عدم وجود خداوند اینقدر کوچکه، میگن شما شبیهش رو پیدا نمی کنید دیگه، نظیر ندارد. لأن عدد الصدف التي لابد من افتراضها في احتمال الخطوة الثالثة هنا، تعداد تصادف های و اتفاق هایی که چاره ای از فرض آنها در احتمال گام سوم در اینجا وجود ندارد، اکثر من عددها فی ای احتمال مناظر، این بیشتر است از تعداد احتمالات در هر احتمال نظیر آن، و کل احتمال من هذا القبیل فمن الضروری ان یزول، هر احتمالی از این دست ضروری است که زائل بشود و از بین برود. خب بعد در اینجا ایشون یک پاورقی ذکر می‌فرمایند که پاورقی نسبتاً طولانی هست و دارای نکات فنی هست. لذا من اجازه میخوام که این پاورقی رو جلسه بعد عرض بکنم، چون نکات فنی دارد و باید که به دقت بیان بشه و حتی لازم باشد که پای تابلو تدریس بشود. نکات فنی دارد. لذا من ادامه عبارت متن رو میخونم، پاورقی بماند انشاءالله برای جلسه آینده. و هاکذا نصلو دقیقه صفحه 46 الان دارم میخونم. و هاکذا نصلو الى النتیجه القاطعه و هی ان للکون صانعا حکیما. این چنین میرسیم به نتیجه قاطعی که برای هستی آفریدگار حکیمی وجود دارد، به دلالت کل ما فی هذا الکون من آیات الاتساق و تدبیر، به دلالت هر چیزی که در این هستی هست از نشانه های بفرمایید که نظم و تدبیر. بعد هم آیاتی از قرآن را آوردن، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف برب که انه علا کل شیء شهید. بالاخره ما آیاتمون رو نشان اینها می دهیم در آفاق، در هستی، و فی انفسهم در وجود خودشون، حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه آشکار بشه در اینها که خداوند حق است. یا در سوره مبارکه بقره، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. میگه شما رو یکایک این موارد فکر بکنید، چطور اینها به وجود آمدن. اصلا روی اینا اگر همین رو همین نشانه ها فکر بکنید، این برای شما کافی است که پی ببرید به که خالقی وجود دارد، خالق حکیمی وجود دارد. فرجع البصر هل ترى من فطور، این روی خودت را و نگاه خودت را برگردان، آیا فطوری میبینی، یعنی خلل و اختلافی میبینی. ثم ارجع البصر کرتین، دوباره نگاه خودت را برگردان، دوباره نگاه کن. ينقلب اليك البصر خاصا وهو حسير، این نگاه تو برمیگردد به سوی خودت خاصا، خسته، و هو حسير در حالی که ناتوان است. یعنی هر چه نگاه بکنی اختلاف و اشکالی در هستی مشاهده نمی کنی و اختلاف و اشکالی نمی بینی. شاید در جلسه دیگری بود عرض می کردم که یک آقایی بود که مسلمان شده بود، بعد تعریف میکرد جریان اسلام خودش، شاید جلسه دیگه بود میگفتم این رو، بله اینجا نبود، تعریف میکرد مسلمان شدن خودش رو و میگفتش که من بعد از که مدتها مطالعه کردم درباره اسلام و اینها و دیگه تصمیم گرفتم مسلمان بشم. یک شب در اتاق خودم این پنجره ها رو باز کردم، این پرده ها رو آویزان کردم، باد میزد این پرده ها کنار میرفت و یک حالت خاصی پیدا کرده و چراغ ها رو هم خاموش کردم، شمع روشن کردم، چند تا شمع روشن کردم و بعد همینطور نشستم منتظر، رو کردم به خداوند، به خدا گفتم که این آخرین، این فرصت توست که نشانه ای به من نشان بدهی تا من مسلمان بشم. من منتظر یک نشانه هستم، تو نشانه ای رو به من نشان بده تا من مسلمان بشم. منتظر بودم یک معجزه ای رخ بده برام تا بخوام مسلمان بشم. مثلا گفت متأثر از فیلم های سینمایی فکر میکردم این شمع ها الان یک دفعه باید بزرگ شه بره به آسمان، یا مثلا یک دفعه یک طوفانی بیاد مثلا اتاق من به هوا بره، یا اتفاق عجیبی رخ بده. همینطور منتظر بودم، هرچه نشستم هیچ معجزه رخ نداد و هیچ اتفاقی نیفتاد. میگفت به خدا گفتم که نگاه کن، این آخرین شانس تو هستش برای اینکه من مسلمان بشم، بعدش دیگه من میرم و مسلمان نمیشم، این فرصت از دست میدی، یه کاری بکن، یه حرکتی انجام بده، معجزه ای نشان بده. هرچه هم گفتم دیدم نه، هیچ حرصا از این که این معجزه ای رخ نمیده و اتفاق عجیبی انجام نمیشود. خب خیلی سرخورده شدم که عجب، من ماها مطالعه کردم و دیگه به نتیجه رسیدم که باید مسلمان شم. حالا فقط یک معجزه میخواستم، یک تلنگر کوچک میخواستم که یک نشانه، یک چیزی به من نشان بده تا من دیگه با یقین مسلمان بشم. اما این نشانه رو ندیدم، من چطور بخوام مسلمان بشم؟ قرآنی داشتم، شروع کردم اون قرآن رو خواندن، با ترجمه انگلیسی بوده، داشتم ترجمه انگلیسی رو می‌خواستم بخونم، تا میگفت قرآن رو باز کردم، اولین آیه‌ای که آمد همین آیه بود که ما نشانه های خودمون رو در تمام هستی گذاشتیم، همه جا نشانه های ماست. آیا این نشانه ها برای شما کافی نیست؟ اگر شما عقل داشته باشید این نشانه ها برای شما کافی است. میگفت اینقدر خجالت کشیدم از خدا که من از خدا نشانه خاص و ویژه میخواستم، در حالی که نشانه های خدا همه جا هست. از خجالت رفتم روی تخت خودم و این ملافم رو پتو رو سرم کشیدم از خجالت، که از خدا خجالت میکشیدم که اینقدر مغرور و متکبر بودم که برای خودم یک نشانه اختصاصی میخواستم و خداوند پاسخ من رو با همین آیه قرآن داد. یعنی به محضی که قرآن باز کردم این آیه جلوی چشم من قرار گرفت و پاسخ من داده شد. به هر حال گاهی انسان فکر میکنند که برای ایمان آوردن خیلی معونه و سختی وجود ندارد، برای ایمان نیاوردن است که باید واقعا استدلال کرد که چرا نباید ایمان بیاریم. یکی از طلاب عزیزی که در یکی از بحث‌های ما شرکت می‌کرد، در یکی از درس‌های ما شرکت می‌کرد، ایشون هم مسلط به زبان بعد تعریف می‌کرد، می‌گفتش که این توریست‌ها آمده بودن، یه سری توریست‌های از آلمان آمده بودن ایران، می‌گفت ما رفته بودیم برای استقبال از اونها، بعد میگفت که صحبت سر دین و دیانت و اینها شد، یک پروفسور آلمانی بود، ایشون گفت من دین خاصی ندارم، دین خاصی ندارم. الان میدونید که این بالاخره بیدینی رواج زیادی پیدا کرده است در دنیا، یعنی افرادی که رسما اعلام میکنن ما پیرو دین خاصی نیستیم، دین خاصی کاری نداریم. بعد و گفت من گفتم که چطور شما دین خاصی ندارید؟ گفت برای اینکه روحانیونی که ما داریم اینها استدلال هاشون خیلی ضعیفه، استدلال خوبی ندارند و نمیتونن اثبات بکنن که واقعا خدا وجود دارد یا چیزهای از این قبیل، استدلال هاشون خیلی ضعیفه، من برای همین من قانع نشدم. گفت گذشت، گفت یه کتابی دست من بود، من شروع کردم درباره این کتاب برای ایشون توضیح دادن، برای این پروفسور آلمانی توضیح دادن درباره این کتاب. گفتم این کتاب خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب عالیه، بحث علمی خیلی جالب دارد، چنینه چنانه، و مدتی درباره این کتاب توضیح دادم که این کتاب چقدر کتاب علمی عالی و قویی هستش. وقتی که خوب توضیح دادم و او دیگه واقعا شائق شده بود، کتاب از دست من گرفته بود، داشت نگاه میکرد، خب ورق میزد اینها، بعد گفتش که نویسنده این کتاب کیه؟ گفتم که هیچ کس. گفت یعنی چه؟ گفتم بله این کتاب کسی ننوشته. گفت با من شوخی میکنی؟ این کتاب نوشته شده، چاپ شده، تو اینقدر تعریف میکنی، میگی که خیلی کتاب خوبیه، بعد میگی هیچ کس ننوشته. گفتم بله این کتاب خودش درست شده، اینطوری شده و هیچ کس اینو درست نکرده، یعنی نویسنده اصلا نداره، این نویسنده ای نداره. گفت یعنی چه حرفی میزنه؟ چه حرفی تو میزنی؟ گفتم که این همون مطلبی که شما گفتید دیگه، این هستی، این عالم به این عظمت شما میگید که سازنده ای نداره، خودش به وجود آمده. حالا یه کتاب به این کوچکی، حالا فوقش 500 صفحه، 600 صفحه، 700 صفحه، اینو من میگم سازنده ای نداره، شما تعجب میکنید. بعد هستی به این عظمت شما میگید سازنده ای نداره، من نباید تعجب بکنم؟ این که مطلب خیلی ساده است. میگفت دیگه سکوت کرد و فقط فکر میکرد، میگفت دیگه حرف نمیزد. قبلش میگفت خیلی پرحرفی میکرد و خیلی اظهار نظر میکرد و با یه قدرتی صحبت میکرد از موضع بالا که دین چیز بی خودیه، دین درست نیست، این حرفا حرفای عقلانی نیست، استدلالهای دینی غیر عقلیه، نامعقوله، چیزهای از این قبیل. میگفت بعدش دیگه سکوت کرد، یک کلمه هم دیگه اظهار نظر نمیکرد، فقط فکر میکرد، دیگه حرف نمیزد. حالا گاهی اینطوره، یعنی استدلال بر وجود خود، لذا شما در قرآن کریم هم میبینید که استدلال بر وجود خدا و توحید کمه، بیشتر استدلال بر نفی شرکه، یعنی اصل وجود خدا خیلی استدلال نمیخواد، چیزی که از حالا افرادی رو میارن شریک قرار میدن برای خدا، قرآن نفی شرک میکنه، میگه شریک قرار ندید، همون یه خدا بسه دیگه، شما زیادش نکنید، زیاده روی نکنید، همون یک خدا بسه اینه، وگرنه اصل وجود خدا رو قرآن خیلی در پی اثبات این نیست، میگه کافیه همون مقدار نشانه های ما در هستی وجود دارد و اگر کسی بخواهد میتواند که هدایت بشود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.